بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. صلنا على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. فصل في الترتيب. بعد ترتيب يعني اینکه افعال ثلاثی را به همون ترتیبی که ذکر کردیم انجام باید بشن، یعنی اول تکبیر و طول احرام، بعد قرائت حمد، بعد سوره، بعد تکبیر مستحب، بعد رکوع، بعد رفع راس. رفع راس از رکوع و بعد سجود و هکذا. و همین شرحی که خوندیم این یه جا بله روایات بیانیه مثل صحیحه حماد که ذکر کردن نماز را از اول تا آخر و شرح دادن و متضمن ترتیبن، و از روایات دیگه هم استفاده می شود. مثلا فرض کنین مثل روایات وارده در خواهد تجاوز، اگر شک کردی در یک عملی بعد از آنی که داخل در غیر شده باشی، خب وقت اونجا دیگه برای ما غیر را معین کردن، یعنی اون عملی که متأخره، اینجا دیگه مشخص شده که کدوم متقدمه کدوم متأخره. کل ما شککت فی شیء و قد دخلت فی غیره، یعنی درو بعدیش. خود اونجا مثلا که مثال میزنن به اینکه شک بکنی در رکوع در حالی که داخل در سجود شدیه، یا شک بکنی در قرائت در حالی که در رکوع، و خب معلومه که دیگه رکوع متأخره از قرائت، سجده متأخره از رکوع و هکذا. پس روایات خارج تجاوز هم دلالت بر ترتیب دارد. خود به اصطلاح اجزا هم معمولا روایتشون دلالت بر ترتیب دارد. مثلا فرض کنید سوره و در روایاتش ذکر شده که هرگاه از هم بعد الحمد سوره بخواه بعد قرائت فاتحه. یا مثلا فرض کنید که مثلا رکوع بعد از آنی که قرائت نماز را تمام کردی رکوع برو فلان، این مشخصه. در پس بنابراین در کل جز معمولا روایاتشون متعرض جایگاه اون عمل هسته. اینم یک دسته. یه دسته دیگه راجع به نسیانه، که اگر نسیان کردی در حالتی که در جز متأخر وارد شدی چه باید بکنی، اونجا هم جایگاه معین شده و هکذا. و بالاخره عرض می شود این مسئله مما لا خلاف فیه و لا اشکال، ترتیب و همین کیفیت جزء مسلمیات و مطالب مورد اتفاق حتی بین اهل سنت هم همه قائل واضح. بعد می فرماید فلو خالفه عمدن بطل ما اتابی مقدمن. بله، اون اگر که این ترتیب را مخالفت کرد اون چیزی را که جلو انداخته او باطله، یعنی چیزی را که عقب انداخته باطل نیست، او صحیح. چیزی که جلو افتاده از جایگاه خودش او باطله و باید تکرار بشه. مثلا باید اول حمد را بخونه بعد سوره. حالا اگر بعد اول سوره را خوند بعد حمدش باطله؟ نه، سورهش باطله، چرا؟ چون جایگاه سوره بعد الحمده. حالا یه حمد براش قبول میکنیم، یه سوره هم زیادی خونده قبل الحمد، حالا باید بعد از هم یه سوره دیگه بخونه، اما دیگه لازم نیست حمد تکرار کنه و هکذا. مثال های دیگه اگه بخواید مثال بزنید به همین صورت هم. به قصد رجاع تکرار کنه اشکالی نداره، به قصد رجاع خوب داره مضر نیست، اما به قصد این که لازمه مستلزم زیادی هم نیست. خودی گفتم به قصد رجاع اشکال نداره، به قصد جزئیات اشکال داره، مستلزم زیادی هم نیست. فلو خالفه او عمدن بطل ما اتابی مقدمه و ابتل من جهت لزوم زیاده. میفرمد اگر عمدن این کار بکنه، خب این عرض میشه هم خود عمل باطله، یعنی مثلا سوره را عمدن قبل از حمد خانه، این سوره که قبل خونده باطل، چرا؟ چون جایگاهش بعد الحمده، پس باطل هست. و نماز را هم باطل میکنه، چرا؟ از جهت زیادی عمده، چون باید به قصد جزئیات بخونه. این سوره هر جا خونده میشه به قصد جزئیات صلات خونده میشه، فلهذا چون که باطل هست پس چیزی را که جز نبوده قصد جزئیات براش کرده، این مستلزم زیادی عمدی است و نماز باطل میکنه. سواء کان ذلک فی الافعال او الاقوال، چه در افعال باشه مثل رکوع و سجود، چه در اقوال باشه مثل قرائت سوره و قرائت حرم. و فی الارکان او غیرها، چه در ارکان باشه مثل رکوع و سجود، چه غیر ارکان باشه مثل فاتحه الکتاب و مثلا قرائت سوره. و این تا صورتی عمدی باشه، پس صورتی که عمدی باشه نماز اصلا باطل میکنه. عمدن انسان سوره را به عنوان جزء نماز بجه که بعد الحمد بخانه قبل الحمد بخانه نماز باطله. خب و این کان سهون، حالا رفتیم سر سهو. فا این کان فی الارکان به قدم رکنن علی رکن جماع ازا قدم از سجدت این علی رکو فکزاله. می فرمید سهون هم اگر واقع شد، یعنی اول مثلا دو تا سجده رجا بیاره بعد بخواد رکوع بره، این رکوع رو عقب بندازه از سجدته. عمدن اگر باشه دیگه نمازش باشه، سهبن هم اگر باشه نمازش باطله. برای چه؟ برای اینکه اخلال به رکن مبتل صلاته بلا فرق بین العمدیت و السهویه. خب کما اذا قدم السجدتین علی الرکوع و این قدم الرکن علی غیر الرکن کما اذا قدم الرکوع علی القراءه او قدم غیر الرکن علی الرکن كما إذا قدم التشهد على السجدتين أو قدم غير الأركان بعدها على بعض كما إذا قدم السورة مثل الحمد فلا تبطل الصلاة إذا كان سهوا. وحينئذ فإن أمكن التدارك فحالا بسم الله الرحمن الرحيم در صورتی که رکنی بر رکنی مقدم بکنه خود یه باطل هم تو گفتی، اما اگر رکنی رو مقدم کنه بر غیر رکن یا غیر رکنی را مقدم کند بر رکن یا غیر رکنی را مقدم کند بر غیر رکن، اینجا قاعده کلی اینه که اگر قابل جبرانه جبران باید بود. قابل جبران یعنی مستلزم زیادی رکن نباشه، این باید جبران کنه. و اگر قابل جبران نیست به خاطر اینکه مستلزم زیادی در رکنه خودی که ساقط میشه چون سهوی بوده نماز باطل نمیشه و اون عمل دیگه چی میشه؟ ساقط میشه از صلات. حالا مثال بزنیم، مثلا مقدم بکند غیر رکنی را بر رکنی، اول تشهد بخوانه بعد بخواد دوتا سجده رو بخوانه، یا قدم التشهد علی سجدتین. خیلی خوب، اینجا خود سجدتین عرض کنم به خدمت شما یعنی تشهد بیمورد واقع شده و قابل و رکنی و قابلیت جبران هم داره، چون بعد از سجدت میخواد تشهدی بخونه لازم میاد یه تشهد زیادی، یه تشهد زیادی که سهوی هم بوده نماز باطل میکنه؟ نه، پس باید تشهد را تکرار بکنه و نمازش هم صحیح هست. اما اگر مقدم بکند عکسش رکنی را بر غیر رکن، مثل چه؟ مثل اینکه مقدم رو کند رکوع را بر قرائت. رکوع باید بعد از قرائت باشه، حالا رکوع را مقدم بکند بر قرائت، خب این دیگه قابل جبران نیست، برای اینکه رکوعش که مقدم شده باطل، یعنی سهویه، یعنی اگه بخواد باطل حسابش بکنیم باید چی کار کنه؟ باید رکوع رو دوباره چی کار کنه؟ تکرار کنه. و حالا اینکه دیگه تکرارش مستلزم زیادیه رکنه و این عرض می شود به خدمت باسات شما، میفرماید که باطل نیست. مثل چه؟ مثل اینکه انسان بعد از تکبیرت الاحرام یادش رفت قرائت بخونه، رفت رکوع، من نمیگیم نمازش صحیحه، چرا؟ چون که دیگه بخواد دوباره حمد بخونه دوباره رکوع به جا بیاره رکن اضافی لازمه. ولی آزام میگیم که اینجا فقط چیه؟ در حقیقت قرائت یادش رفته، قرائت میباید قبل از رکوع بخونه فراموش کرده، حالا دیگه ساقط میره، ساقط قرائت دیگه، قرائت ساقطه و رکوعش هم صحیحه، منتها قرائت که میبایست در جایگاه قبل انجام بشه سرمان انجام نشده. اینطور میگیم دیگه، هی کسی تکبیرت الاحرام گفت یادش رفت حمد سلو بخاله رفت رکوع، حالا تو رکوع یادش آمد، شما چه فتوا میدهید؟ نمازش صحیح و حمد سلو هم ساقط میشه چون قابلیت جبران را نداره و چون غیر رکنیه. به حمد سوره خجز اون مستثنا منه دیگه در حدیث لا تعال. این هم این سوره حالا مقدم بکند غیر رکنی را بر غیر رکنی، مثل اینکه مقدم بکند سوره را بر حمد، اول سوره را بخانه بعد حمد بخانه، اینجا جبرانش امکان پذیره. برای اینکه بعد دوباره یه بعد اول که چیه خونده سوره را خونده، بعد حمدی خونده، بعدش دوباره یه سوره باید بخونه، یه سوره بعد بخونه مستلزم زیادی رکن نیست، پس باید جبران بکنه، مستلزم زیادی رکن نیست. این همه مثالاتی خودی هر کدام به حسب خودش. این بحث تمام شد. اینا همه مطابق قاعده بر طبق چون حدیث ناتحاد همینه گفته در غیر ارکان اگر که از دست رفتن در جای خودشون اگر تکرارشون مستلزم تعدد رکن نیست خب باید جبران بکنه، اگر مستلزم زیادی رکن ساقط داره. بعد می فرماید نعم یجب علیه سجدتان لکل زیادتن او نقیصه تلزم من ذاله. اینجا مرحوم سید قائل به اطلاق در سجده سر، یه به خاطر هر زیادی و نقیصی که حاصل میشه در نماز دو سجده سهو لازمه. این بنا بر احتیاطه و الا دلیلی دلو درجه درستی نداره و رضا محقق خویم فرموده علی الاحوال که ما سیجی، چون دلیل خواهد دلیل ندن، دلیل موارد خاصه هسته مثل سلام بی جا، کلام بی جا، سجده فراموش شده، تشهد فراموش شده، موارد مخصوصی هستن. الحاق هر زیاده و نقیصه این دلیل درستی نداره. البته روایتی داره ضعیف السندی هست. مسئله یکم اذا خالف ترتیب فر رکعات سهوه. این مسئله اینه که اگر انسان توجه بفرمایی یادش بره مثلا رکعت اول خونده غفلت کنه، به خیالش که حالا باید رکعت سوم، خیال میکنه دو رکعت خونده، نیاز میکنه برای رکعت بعدی رکعت سوم، به توهم این که دو رکعت خونده حالا باید رکعت سوم بخواد، حالا که در واقع فقط رکعت اول خونده، پس نیت رکعت سوم کرد و اعمال و اقوال رکعت سوم را هم انجام داد. حالا این تکلیفش چه میشه؟ اشکالی نداره. برای اینکه از لحاظ تعیین عدد رکعت مثلا 3 یا 2 یا 6 اینا هیچ تأثیری نداره. برای اینکه ما موظفیم به ذات رکعت، اما تعیین عدد برایش جز واجبات نیست. اونی را که واقعا انجام داده خب مثلا فرض کن که به حسب واقعی رکعت خونده، حالا اینی که نیت کرده که سوم اشتباه کرده واقعا رکعت دوم شد، اشکالی ابو بابت نداره که دوم را اسمش گذاشته سوم یا سوم را اسمش بگذاره دوم، ابو بابت اشکالی پیش نمیاد. چرا؟ برای اینکه مأمورم به ذات رکعت نه وصف عدد، وصف عدد هیچ دخالت نداره، کم زیاد هم بشه ضرر نمیرسانه. عرض شود به خدمت شما که مثلا کسی سجده اولش رو فکر کنه دومیه فکر کنه اولیه، دوتا رو خونده اما اولی رو که میخواست بخونه نیت کرد دومی، اشتباه هم آدم حواس پرت هست، آدم که حواسشون پرته، برای اولی نیت کرد دومی، بعد یادش آمد برای دوباره یادش رفت برای دومی نیت کرد اولی، آیا این ضرری میرسانه؟ اما دو سجده رو خون بالاخره اثبات برمی، نه اینا هیچ تأثیری نداره چون دخالت در مأمورم به ذات سجده است. دو تا سجده انسان به حسب واقع باید انجام بده، دیگه هر طور نیت کرده باشه اون ضرری نمیرسانه، مخصوصا که اگر صحیح باشه. اما خب یه آدم وقتی که تصور میکنه رکعت سومشه خب یه اعمال یه چیزای دیگه میخونه، مثلا فرض کنید که سبحانیات میخونه، از باید حمد سوره بخونه، از این بابت مشمول حدیث لا تعاد میشه، چون که به صلاح خب این رکعات در رکوعشون و سجودشون خود تفاوتی با هم ندارن، به حسب ارکان تفاوتشون به حسب غیر ارکانه، مثلا مثل قرائت، یا به جای قرائت مثلا فرض کنید که سبحان الله بگه، تسبیحات اربعه بخونه، این چیزها خب رکنی نیستن، اگر سهوان کم زیاد شدن اشکال نداره. خب اگر که عمدن اون محله چندی نخوره ما بیم سهوان نه دیگه قیدی هم خب سهوان بوده، سهوان که باشه دیگه نه نمیاد یه حرف، چون که یعنی معناش این است که اگر میدانست این کار انجام نمیداد و مطابق واقع انجام میداد، لیکن سها فتخیل کذالک ان وظیفة الفعلی هذا فهکذا سوا، این محله بس. همچنین در سجده اول و دوم همینطور که مثال زدیم هم همینطور، اونم اشکالی ندارد. فصل فی موالات، بحث بعدیمون در موالات. موالات یعنی تتابع، تتابع و پی در پی بودن، فاصله اونچنانی واقع نشود بین اعمال انسان، اقوال انسان، اینها این بغیلا باطل میشه. میفرماید قد عرفت سابقا وجوب الموالات فی کل من القراءه والتجویر والتسبیح والاذکار بالنسبه الى الآیات والکلمات والحروف فانه لو ترکها عمدا علی وجه یوجب محو الاسم بطلت الصلاه، یعنی اگر اینقدر فاصله بندازه که دیگه نگویند عرض میشود به خدمت باز اداره حمد سوره میخواند، مثلا گفت میگه ال میمونه تا یک دقیقه دیگه من میگه حمدو معلومه دیگه الحمد نگفته، یا مثلا فرض کنید یا اینکه تو کلمات الحمد لله یه دو دقیقه دیگه میگه رب العالمین شو آقایی گست نمی کنه که ای آیه الحمدلله رب العالمین رو خونده موالات که به هم خورد چه میشه؟ یزر رو به صدق الاسم، یعنی لا یصدق انه قرأ آیت الحمدلله رب العالمین و مأمورون به، عبارت بود از صدق عرفی قرائت الحمد لله رب العالمین، این باید به هم متصل باشه، اگر فاصله اون چنانی بیفته دیگه خصق نمی کنه که این آیه را خونده، صدق عرفی که نکرد دیگه قرن این باطله. خب ارز کنم به خلاف معذاکان سعبن فانه لا تبطل، اگر عمدن بود نماز باطل میشه، چرا؟ برای اینکه مستلزم زیادی عمدی است، چون که یه آیه باطلی را که جز صلات نخونه بوده به قصد جز صلات آورده به زیادی عمدی است، نماز باطل میشه، این در صورتی که عمدی باشه. اما اگر سهوی باشه ببینیم چطوره. در سهویش میفرماید خب خود اون کلمه یا اون جمله که موالاتش به هم خورده یقینا باطل، چون صدق عرفی نکرده باطله، اما نماز را باطل نمی کنه مگر در صورتی که فاصله اون قد زیاد باشه که صورت صلات را محو کنه، نه صورت آیه را، این دو چیز هست، یه مرتبه فقط صورت جمله را محو میکنه، صورت آیه را از بین میبره، یه مرتبه این قد زیاده که صورت کل صلات از بین میبره، یعنی دیگه سر نمی کنه یادم در حال نمازه، این قد اگر طول داده که سر نمی کنه این انسان فی حالت السلام خود السلام مالش باطل. اما اگر چنون چه به اون قد طول نکشیده اما این قد طول کشیده که سر نمی کنه قرآن آیت الحمدلله رب العالمین فقط آیش باطله اما نمازش صحیحه. نه این دلیلش این است که عرض میشه بعد خدمت شما، یعنی باید ملتزم بشیم به یه رکن دیگه که تو حدیث لا تعاد وجود نداره، به خاطر اینکه اگر چنانچه نماز صدق نکرد دیگه اون وقت این نماز به اجمعیهی در نظر عرف نماز نیست، وقتی که نماز نبود دیگه رکوعش هم رکوع نیست، سجودش هم سجود نیست، یعنی خود به خود به اونها هم سبسد نمیزنه و بالاخره در بین این نماز مجموعه این نماز خواهی قسمت چرکانه حداقل قولا باید درست باشن. و حال آنکه اگر صدق کردی آدم یک ساعت طول داد آدم مثلا در حال نماز خوندن نیست خودی رو کل سجودش هم خراب میشه. میگه صلاتی نیست اصلا، صلاتی نیست اصلا، صلاتی نیست تا اینکه فرق بندازیم بین ارکانش و غیر ارکانش، کلش منهدم شده به ارکانی و غیر ارکانه. نه اونا چیزایی میخوان، امام میخوانه، امام میخوانه به تبع امام میمانه، امام یه چیزایی میخوانه هسته طولانی هم هست، لیکن الامام یقره بر معمومین هم لازمه بمانن به مطابعت امام. دیگه حالا اون گفتم شبیه اون، نگفتم که 100% اونه، میخوام رو کنار بگم 6 تا، میگم شبیه اونه، شباهتی داره از جهت اینکه بین سهو و عمدش فرقی نداره. وقتی صدق صلات نکرد یعنی اینطور بود که دیگه صدق صلات منتفی شده، ولو سهوه نماز باطله. و کذا اذا کان ذلک فی تکبیرت الاحرام فان فوات الموالات فیها سهوا بمنزلت نسیانها، و کذا فی السلام فانه بمنزلت عدم الاتیان به، فاذا تذکر و مع ذلک اتا بالمنافی بطلت صلاته، بخلاف ما اذا اتا به قبل التذکر فانه کالاتیان به بعد نسیانه. هر شهر به خدمت شما، حالا راجع به تکبیرت الاحرام خب مطلب خاصی نداره، همونی که گفتیم که فرقی نداره. اگر مثلا تکبیرت الاحرام را گفت و خیلی طولش داد که موالات به هم خورد، مثل اینه که تکبیرت الاحرام نگفته، و وقتی نگفته دیگه داخل در نماز نشده و نمازش باطله، چه عمدن چه سهوه، فرق نمی کنه، چون تکبیرت الاحرامی گفته اما از نماز بریده شده، دیگه لیس من الصلا بخاطر فصل طویل، پس مثل اینی که اصلا نگفته، چه عمدن چه سهوا نماز باطل. حالا بیاییم سراغ سلام. در سلام اگر کسی فراموش کرد موالات را، خود اصل سلام را فراموش نکرد، موالاتش فراموش کرد و هی طول داد طول داد طول داد تا بعد یادش آمد و سلام داد، می فرماید که اگر در همون موقعی که فراموش کرده بود عمل منافی انجام داد و از نماز خود، نمازش صحیح، چون به منزله نسیان سلامه و نمازش صحیحه که در فرق قبلی گفته بود ها، گفته بود این نسیان سلام کرد و عمل منافی انجام داد فی حال نسیان، نمازش صحیحه. این نظر سید بود و آقای خویی که ما اشکال کردیم، حالا ما اون اشکال رو تکرار میکنیم. خب حالا اون بحث قبلی راجع به نسیان سلام بود، حالا راجع به نسیان موالات است. این در صورتی که منافی را فی حال نسیان انجام بده پس می‌فرماید صلاته صحیحه، و اما اگر چنانچه یادش آمد تذکر الموالات و بعد ما تذکر منافی انجام داد قبل از سلام، خود یه نمازش باطله، برای چه در حال ذکر دیگه، در حال تذکر خب باید اول سلام بده دیگه، مثل ترک سلام عمده، یادش آمده حالا با اسم الله پاس سلام بده، سلام در حال ذکر است نسبت به سلام، سلام نمیده و حدث ازش صادر میشه، خب معلوم کنه مادش باطله، تو مثل ترک سلام عمده. این هم راجع به این موضوع، این مسئله تابع همون بحث قبلی است که اگر نسیان سلام کرده بود شرحی دادیم و در اونجا اختلاف نظر پیدا کردیم با سید، و ما گفتیم که اگر کسی سلام را فراموش کرد و منافی انجام داد سید میگه صلاته صحیحه، ما میگیم صلاته باطله. بعد میفرماید و کما تجب الموالات فی المذکورات تجب فی افعال الصلاه به معنی عدم الفصل بینها على وجه يوجب محو سورة الصلاة سواء كان عمدا أو سهوا مع حصول المحو المذكور، بخلاف ما إذا لم يحصل المحو المذكور فإنه لا يوجب البطلان. أما مسلبي قلت شرح داني. مثل بعد تكبيل الركوع بالسجود أو إكثار الأذكار أو قراءة السور الطوال من لا يعد من المحو فلا إشكال فيها. انسان مثلا در رکوع فرض کنید 40 تا 50 تا ذکر بگه و طول بکشه، اما در حال گفتن ذکر باشه یا در سجده، آیا نمازش باطل میشه؟ نه. چرا؟ چون طول دادن رکوع و سجود با ذکر الهی مستحبه، فهو فی حال السلام. یا مثلا فرض کنید در سوره به جای قل هو الله سوره یاسین بخانه، یا بالاتر از یاسین سوره بنی اسرائیل بخانه، یا طولانی تر سوره انعام بخانه، یا میرسین سوره بقره بخانه، نمازی باطل میشه؟ نه، باطل نمیشه. ما در گذشته در علما داشتیم که ارشد دعای ابو حمزه سمالی را در قنوت نماز میخوندن. خب حالا در قنوت نماز شب هم در وقت، خب میدانید که بالاخره یکی از طولانی ترین دعاهاست. آیا این منافی با موالات؟ نه، چون اشتغال به صلات. بله، کما اینکه خب اویس قرنی معروف در بارش هذه لیله الرکوع هذه لیله السجود. نه نه، تو نماز رکوع نماز سجود نماز آشه حسن علی هم دارد. اون پشت بام حرم حضرت امام رضا به رکوع می ایستاد، به اندازه 1 متر بر روی پشتش قرار می گیره در حال رکوع. مسئله دوم، الاحوط مراعاة الموالات العرفیه به معنا متابعت الاحوال افعال بلا فصل و این لم یمحى معه صورت السلام و این کان نحو عدم وجوبها و کذا فی القرائت و الاذکار. می فرماید گاهی از اوقات خیلی طولانی نمیشه، یعنی فصل طویل به طوری که ماهی صورت سلات باشه، اما عرفا سز میکنه که این تطوع نمیکنه، فاصله میده بین ده. این هم کار خوبی نیست. بنابراین خوبش اینه که آیات چسبیده باشند به هم، متصل باشند. تجفر مونید اولا احتیاط مستحب میکنه که انسان متابعت عرفیه را رعایت بکنه، بعد میفرماد اخوه عدم وجود بشه. واجب نیست، اونی که واجبه اینی که فصل طویل به وجود نیاد، فصل طویلی که ماهی صورت صلاته نماز باطل میکنه. اما اگر به این درجه نیست ولی صدق هم نمی کنه که یه آدم آیات مثلا یک کاراشو پشت سر هم انجام میده، وقتی این کار خوبی نیست، ترکش بکنه. احمد اینه که اینو ترک کنه، ولی مثلا مبطل صلات نیست. مسئله سوم، لو نظر الموالات بالمعنى المذكور فالظاهر انعقاد نظره لرجحانها ولو من باب الاحتياط. می فرماید اگر کسی نظر کرد که در آیات در قرحم بین حمد و سوره بین اینها و رکوع موالات عرفیه را به همون حد معمول طبق متعارف، طبق متعارف مردم که میخوانند چطور میخوانند، نظر کرد که این رعایت کنه، خب میفهمد این نظر محقق میشه. چرا؟ چون شکی نیست که ارجحه از اینکه انسان بخواد فاصله طولانی بده ولو به محو صورت صلات هم نرسه، ولی بالاخره مطلوبه که این فواصل زیاد نباشه و نظرش محقق میشه و واجب میشه که این کار را رعایت کنه. حالا می فرماید فلو خالف عمدن عسى لكن الاظهر عدم بطلان صلاته. حالا اگر مخالفت کرد وان که نذر کرده بود نماز واجبش را خون بدون رعایت این، می فرماید یقینا عصیان کرده نسبت به امر نظری، چون وجوب نظری را نظر را زیر پا گذاشته، پس عصیان کرد، اما نمازش صحیحه برای اینکه امر صلاتی را امتثال کرده، خود نمازش خونده، منطقه نظرش را امتثال نکرده پس عصیان کرده، اما نمازش صحیح هست. مرحوم آقای حکیم رضوان الله تعالی علیه اینجا اشکال کرده به صحت صلات، دقت بفرمایید، گفته که این صحت صلاتش محل اشکال. چرا؟ می فرماید از جهت این که این نمازه که میخوانه نماز واجبش را، درسته؟ امتثال حاصل میشه. امتثال امر صلاتی که حاصل شد، اگر حاصل بخواد بشه چه میشه؟ دیگه باعث میشه که اگر بخواد وجوب نظری را امتثال بکنه، خب نظرش تعلق گرفته بوده به چی؟ به رعایت الموالات فی صلات الواجبه. اگر این صلات واجبش انجام داد، نه امر صلاتی ساقط میشه. پس بعدا اگر بخواد امر نظری را رعایت بکنه دیگه قادر نیست، برای اینکه امر نمازیش امر صلاتیش امتثال شد و صلات ساقط شد، نماز بعدیش دیگه نماز نیست، باطل دیگه، چون امر نداره. خب وقتی که اینطور شد، پس صحت این صلات مفوت مأمور به نظریه. یعنی اگه بخواد امر نظری را هم اطاعت کنه در یک فرد دیگری، چون اول امتثال کرده باعث شده که امر صلاتی ساقط بشه و دیگه امتکان امتثال برای امر نظری وجود نداشته باشه، پس این نماز باطل میشه. از جهت چه؟ از جهت اینکه مفوت امتثال امر نظریه. چون مفوت امتثال امر نظره، چرا؟ چون موضوع از بین میبره، چون که اون متعلق نظرش موالات فصلات الواجبه بوده دیگه، وای دیگه از بین رفت، یه موضوع از بین رفت با خوندن این نماز. پس چون که این عملش علا تقدیر صحه مفوت نظره و مفوت امتثال یک امر الهی، ولذا مبغوضه. مبغوض که شد دیگه نمیتواند عبادت باشه، عبادت که نبود باطل دیگه، چون عمل عبادیه. این ها کزا استدل سیدنا الحکیم طاب ثراه و جعل الله الجنة مسکنه و مأواه. اویتوریشون سلام محقق خویی جواب میده از این استدلال، کما اینکه ما هم همین نظرمون نظر آقای خویی است و قبلنا هم که بحثش به سلام اینکه امر بشه آیا مقتضی نهی از درست یا نه، این بحث اونجا کردیم، این بحث در اونجا مطرحه که ببینیم و امر بشه که مقتضی نهی از ضدش که نیست. یعنی بالاخره این معناش این است که صحت این امر صلاتی، آیا این امر صلاتی بدون موالات، بدون موالات که نذر کرده بود، خب فرض کنید یه عمل ضدی باشه، امر بشه که مقتضی نهی از ضدش که نیست، به جهت این که و این مبغوض هم نیست این عمل. چرا؟ برای این که این از مقارناته، یعنی هر شود به خدمت شما اون چیزی که سبب فوت وجوب نظری بوده چه بوده؟ اراده خود مصلی بوده، اراده کرد این مکلف که نماز با موالات را نخواند و نماز بی موالات بخواند، اراده او بود که منشأ این انتخاب شد. افعال خارجیه که در حال این اراده با این اراده ترک کرد موالات فی حال صلات را، آیا اون وقت این نمازی که خونده این نمازی موالات این چه تقصیری داره؟ خب این مقارنن یه آقا انجام داده، مقارنن لترک المأمور به که وجوب نظری بوده، مقارنه اون این عمل رو انجام داده. میخواییم بگوییم که این عملی که در خارج انجام شده این مقصر نیست، نه این مثل ازداده، مثل این که مثلا فرض کنید که آیا ترک و ضد مقدمه ضد دیگه است؟ نه، مقارنات هم اینا، یعنی این که سفیدی در حال عدم سیاهیه، نه این که سیاهی مفوت سفیدیه، اراده مکلفه که روی آدیای دیوار سفیدش میکنه یا سیاهش میکنه، و در حال عدم سفیدی سیاهی پیدا میشه. سیاهی بزن یا اینکه عکسش مثلا فرض کنید که سفیدی در حال عدم سیاهی، خیلی خوب، مقارناتن اینا هیچ تقدیری عمل انسان که اختیار کرد مکلف صلات بی موالات را، این عملش مفوت نیست، این عمل علیتی نداره، زوری نداره، اراده خود مکلف بود که باعث شد صلات، یعنی میخواییم مفوت رو پیدا کنیم، نه آقای حکیم گفت مفوته، حالا بحثمون سر یه کلمه است، که میخوایم بگیم عمل خارجی ما تقصیری نداره، همش اراده مکلفه. مکلف اراده کرد که سفیدی نباشد سیاهی باشد، یا سیاهی نباشد سفیدی باشد، هیچ کدام تأثیری سر دیگه ندارن. نه این مثل مانع اون نمیدونم چرا فرا، نه هم که حرف نیست، اینا مقارنه تجو کرد. پس مقصر اصلی چیه؟ اراده مکلفه. اراده مکلف که تصمیم گرفت صلات بی موالات را به جای صلات ما موالات انجام بده، مأمور بود به صلات با موالات، ضدش را اراده کرد انجام بده که صلات بی موالات باشه. اینا از دادن این یکی انتخاب بکنیم اون یکی انتخاب، همش مربوط به اراده مکلف، معلول اراده مکلف. اما هیچ کدام علیتی برای ترک دیگری ندارن، بلکه وجودی و عدم او یجتمعان و یتقارنان. نه اینکه این فعل نفس این فعل اون از بین میبره یا اون این از بین میبره، هیچ زدی زده دیگری از بین نمیبره. اتفاق فرمودی این ها پس تقارنی دارن، وجودی با عدم او، وجود او با عدمی. منشأ و مقصر اصلی چیه؟ اراده خود فاعل مختار، اینطور تصمیم گرفته. پس برابر این ای بابت اشکالی نیست. اون وقت یه مسئله پیش میاد و اون این است که امر به ضد امکان نداره. یعنی چه؟ یعنی اگر مولا بگوید که شما صلات با موالات به جا بیاد، خب اول وقت صلات بی موالات هم مأمورم به باشه، خب این معنی این که یعنی ضد این دوتا امر داشته باشن، صلات با موالات و صلات بی موالات، هم یه هم داره هم داره، حالی که مکلف یکی میتونه انجام بده، بسا با هم قابل جمع نیستن. میشه اون وقت ضد این هر دو امورم به باشن؟ یه هم اشکال شیخ بهاییه. شیخ بهایی عرض میشد یه بحثی در آورد که قبل از ایشون مطرح نبود، نه شیعه و نه سنی. هرچی مطرح میکردن برای ابطال نماز هی میگفتن امر بشه آیا مختزی نه یا ضدش هست یا نه، جواب میدادن نه نیست. شیخ بهایی فرمود یکفی فی البطلان عدم الامر، ولو اینکه نهی به ضد نیست اما عدم امر هست. چرا؟ لان الضدان لا یمکن ان یامر به ما فی آن واحد. پس امر به شیء مقتضی نهی از ضد نیست اما مقتضی عدم امر به او هست. چرا؟ چون دوتا امر امکان نداره به دوتا ضد در آن واحد. این شیخ بهایی فرمود. بنابراین و حال آن که وقتی که عرض می شود اون ضد عبادیه مثل صلات، صحتش احتیاجی به امر داره. امر به ازاله که آمد دیگه به این نتیجه رسیدیم با این استدلال شیخ بهایی که صلات مأمورم به نیست، خب صحت صلات چون که عبادیه احتیاجی به امر داره، وقتی مأمورم به نبود صلات باطله. اینطور شیخ بهایی استدلال کرده، متأخرین از آن همه قبول کردن استدلالش را، لیکن در صدد برآمدن که مصححی برای صلات پیدا بکنه. فالتجو الى احد امور ثلاثه منها ما ذهب الی المحقق الکرکی، محقق ثانی را حلی پیدا کرده که عبارت است از قصد امر به طبیعت الصلاه، امر به طبیعت، چون که فرد خاص مزاحم ازاله است، اما اصل طبیعت و مزاحم صلات مزاحم ازاله نیست. اتفاق فرمودید یه همچه راهیشون خواسته پیدا بکن. یه راه دیگه قصد الملاکه، یک راه دیگه امر ترتبیه، امر ترتبی که حالا بالاخره اگر او در راه اولی منتج به نتیجه نشمن یکفینا الامر ترتبی بناء علی القول بالترتب کما علیه الاعلا. تطرق بحث ترتب که خوندیم. بنابراین اینجا میگوییم که امر ترتبی داریم. یعنی که؟ یعنی مولا اول امر کرده است به صلات با موالات، ولی انعشت و لم تأت به صلات مع الموالات فالصلات بدون الموالات هم مأمورم به میشه به امر ترتبی، با امر ترتبی درستش میکنیم. لیکن اینجا یک نکته ای هست که واقع خویی بیش اشاره کرده و اون امرت این است که امر ترتبی در مورد ضدین مع الثالثه، ضدین بلا ثالث امکان ترتب درشون وجود نداره. فلذا هر وقت میرسیم به این بحث باید دقت کنیم که این ضدین بلا ثالثه یا ضدین مع الثالثه. اگر ضدین بلا ثالث بودند امکان تلتو وجود نداره، ضدین مع ثالث بودند امکان تلتو وجود داره. حالا ما نحن فی از کدوم قسمه؟ ضدین مع ثالثن، برای اینکه سه شخص داره، نماز با موالات، نماز بی موالات، هیچ نماز نخوندن، نه با موالات نه بی موالات، و ضدین مع ثالثن. و ترتب هم ممکنه، بنابراین با امر ترتبی تصحیحش میکنیم. حالا ممکنه شما هم سوال بفرمایید که ما اینکه حقتون هم هست که این تفصیل که گفتیم که ترتب در ضدین بلا ثالث نمیاد فقط در ضدین مع ثالث میاد، این دلیلش چیه؟ مثلا در حرکت و سکون ضدین بلا ثالث هم ترتب محال نمیشه، و از مولا بگوید تحرک و این حسه فسکن یا اسکن و این حسه فتحرک، محال. چرا محاله؟ برای اینکه ضدین بلا ثالث فرض عصیان احد ما مستلزم وجود دیگریه، وقتی که مستلزم وجودش بود وقت امر بهش تحصیل حاصل میشه. یعنی وقتی یه انحسیت، یعنی که انحسیت یعنی لم تتحرک، انسانی که تحرک نکرده خود به خود ساکنه، چون دیگه شخص ثالثی نداره، وقت امر بهش چیه؟ امر بهش محاله، چون مستلزم تحصیل حاصله. پس همیشه در مسئله ترتب که بین الضدین واقع می شود، ضد اهم و ضد مهم، قیدش عبارت است از این است که ضدین مع ثالث باشند نه بلا ثالث. ما نحن فی هم همینطوره، چون یه صورت صلات با موالات، یه صورت صلات بدون موالات، یه صورت هم اینه که هیچ نمازی نخونه، نه با موالات نه بی موالات. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
اصل موالات که امر قانونی است برای موالات و امر اداره و امر عقلی. اصل موالات که نماز را قرار داد.